تمدن چند هزار ساله ما و تجربه هزار ساله ما در مسیر اسلام رو یادآوری بکنه و ما رو به سمت اون بیشتر و بیشتر پیش ببره.
بسیار بسیار سپاسگزاریم. خیلی ممنون آقای دکتر مجتبی امامی و امیدوار هستیم که روز به روز به تحقق آرمان‌های جمهوری اسلامی نزدیک و نزدیک‌تر بشیم. خیلی ممنون.
سلامت باشید. خواهش
خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار. خدا حافظ.
خدا حافظ. از رادیو گفتگو توجه شما عزیزان رو به برنامه فصل هفتم جلب می‌کنیم.
فصل هفتم.
ما پژوهش هامون رو باید هدایت کنیم به سمت مشکلات منطقه مون.
بحث ساماندهی الان قریب به چندین ماه هست که موضوع ساماندهی مراکز و واحد ها و همچنین آمایش اساتید و اعضای طلبه کارمندان
دانشگاهی که مبتنی بر کارآفرینی و
پیشنهادات در سازمان های مختلف به شکل جست گلیسته انجام شده.
حالا قرار از که ما چه در سال آینده که بیشتر اضافه
فصل هفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. با برنامه فصل هفتم در ایام نوروز خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. در این برنامه تلاش میکنیم در خدمت اساتید، دانشگاهیان، نخبگان و فرهیختگان نیم نگاهی داشته باشیم به برنامه هفتم توسعه و در بخش علم و فناوری ببینیم که چه پیشنهاداتی دارن از طریق رسانه ملی به استحضار تصمیم گیرندگان، تصمیم سازان و اثرگذاران بر برنامه هفتم توسعه انشالله اعلام بکنیم این نظرات رو و کمک کنیم که انشالله برنامه بهتر و مناسبتری رو انشاءالله داشته باشیم. برنامه هفتم توسعه و به اون آمال و آرزوهایی که ما در سند ششمنداز داشتیم انشاءالله در 1404 بتونیم نزدیک بشیم و بعضی از جاها که حوزه علم و فناوری از این نمونه هاست انشاءالله حتما تطبیق داشته باشه با اون برنامه سند ششمنداز. حمید یزدانیان هستم، مشاور رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور در خدمتتون هستم به اتفاق جناب دکتر سید محمد احمدی، تهیه کننده محترم و سرکار خانم قره‌خانی، صدا بردار و سرکار خانم مؤیدی، هماهنگ کننده و در خدمت عزیزان هستیم و این برنامه هم در خدمت جناب دکتر رضا عامری، استاد محترم دانشگاه تهران هستیم. ایام نوروز هست، تبریک عرض میکنم هم خدمت شنوندگان عزیز و هم خدمت استاد ارجمند جناب دکتر عامری. امیدواریم که انشالله سال خوب، خوش و پرباری رو در پیش داشته باشین. در برنامه گذشته جناب دکتر عامری گزارش بسیار خوبی دادن از پیشرفت‌های کمی و کیفی و علمی و فناوری که در سال‌های گذشته، در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اتفاق افتاده و موارد بسیار خوبی رو مطرح فرمودن. در این برنامه هم در خدمت جناب دکتر عامری هستیم. میخوام یه مقداری با نگاه به آینده و اینکه در حال حاضر در حال تدوین برنامه هفتم توسعه هستیم، پیشنهادات این استاد عزیز با توجه به تجربیات بسیار خوبی که در حوزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارن، میخوایم پیشنهادات این استاد ارجمند رو بگیریم. انشالله سیاستگزاران و کسانی که در حال تدوین برنامه هستن، در حال تصویب برنامه هستن، انشالله از این پیشنهادات بتونن به نحو مطلوب استفاده بکنن. جناب دکتر عامری، خیلی مقدم عرض میکنم خدمتتون.
به نام خدا، بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما دست اندرکاران محترم برنامه و شنوندگان عزیز در سال جدید.
متشکرم. آقای دکتر، ما در برنامه گذشته خدمتتون بودیم، یک گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات و تلاش‌های علمی و فنی که فناوری که در سال‌های گذشته انجام شده اشاره فرمودید. می‌خوام یه مقداری با نگاه به آینده بفرمایید که چه پیشنهادات مؤثر و کاربردی دارید برای کسانی که در حال تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه هستند در حوزه علم و فناوری، چه اتفاقاتی انشاءالله در آینده باید رقم بخوره؟
بله، به هر حال برنامه‌های توسعه که معمولاً 5 ساله هستن، خب برنامه‌های مهمی هستن که در کشور ما طی 4 دهه گذشته به ویژه انجام شده. البته قبل از انقلاب هم چون این برنامه‌های توسعه‌ای وجود داشته. الان ما در انتهای برنامه 6 هستیم و همونجور که اشاره فرمودید باید برنامه 7 توسعه رو به هر حال دولت تدوین کنه، به تصویب مجلس برسونه و طی 5 سال هم اون رو اجرا کنه. خب حالا این برنامه های 5 ساله واقعا از کجا میان؟ خب برنامه های 5 ساله رو میشه در واقع گفت که یه برش های 5 ساله از اون اسناد و برنامه های کلان کشور هستن. خب ما مثلا سند چشمنداز 14-04 کشور رو داریم.
بله.
خب در اون سند پیش بینی شده که ما باید در افق 14-04 در واقع به چه جایگاهی برسیم. که صحبت شده خب ما باید به جایگاه مثلا اول علم و فناوری در منطقه جنوب غرب آسیا برسیم، یا باید در واقع ویژگی های 14-04 این باشه که ما از لحاظ رفاه اجتماعی، از لحاظ تولید ناخالص ملی و توسعه یافتگی باید در بین کشورهای منطقه به جایگاه اول برسیم. خب الان ما 6 تا برنامه رو اجرا کردیم و این برنامه 7 این ویژگی رو داره که در واقع آخرین برنامه است که ما فرصت داریم تا برسیم به 14-04. خب این برنامه سند توسعه یه برنامه بود که برای 20 سال آینده هدف گذاری شده بود.
بله.
اما الان آیا ما واقعا با یک برنامه 5 ساله به این اهداف میرسیم؟ من خودم تا حالا واقعا هیچ گزارش مستندی رو ندیدم که در واقع بیاد دقیقا رصد کنه که ما در چه حوزه‌هایی رسیدیم، در چه حوزه‌هایی نرسیدیم یا نرسیدیم، چقدر فاصله داریم و خلاصه چه کارهایی باید کنیم برسیم. درسته 2 تا اتفاق مهم شاید ما رو عقب انداخت. یکی بحث تحریم‌ها بود که قاعدتا خب به هر حال تو برنامه‌ریزی رشد توسعه اقتصادی و همه جانبه ما تأثیرات منفی داشت. یکی هم بحث خب بیماری کرونا.
بله.
که کلن اقتصاد جهانی رو تحت تأثیر منفی قرار داد و خیلی از کشورها که رشد اقتصادی خوبی هم داشتن خب به هر حال این متوقف شد یا کم شد. اما در کشور ما یه عامل سوم هم به نظر من هست و اون خود دولت ها هستن.
بله.
ما در حوزه سند نویسی، برنامه نویسی شاید خیلی خوب می نویسیم، وقت صرف می کنیم، ولی در حوزه اجرا متاسفانه ضعف داریم و همیشه عقبیم. یعنی شکاف بین نظر و عمل رو تقریبا در همه دولت ها داشتیم.
بله.
دلیلش هم شاید واقعا این باشه که در کشور ما هنوز ما وارث یک بوروکراسی و یک سیستم دولتی حجیم و در واقع سنگین و بروکراتیک هستیم که معمولا تحولات درش به کندی شکل میگیره. یعنی در برنامه‌های توسعه قبلی هم اگه نگاه میکردید، مثلا از برنامه توسعه 3 بحث کوچکسازی دولت، چابکسازی، در واقع تمرکز زدایی و گذاری اختیارات، یا
از اول انقلاب این مطرح بوده ولی محقق نشده
و نه تنها محقق نشده، اگرچه ما این شعارها رو دادیم هرچی جلوتر رفتیم باز این دولت بزرگتر و به جای چابکتر بیشتر فربهتر شده. و در واقع من تشبیه میکنم، میگم مثل یک ماشین، یک تریلری که روش موتور مثلا سواری گذاشته باشی.
آره. خب الان حدودا 90% اقتصادمون دولتیه تقریبا میشه گفت.
حالا 80-90% این در بخش دولته، در بخش حاکمیتی هم که بسیاری از چیزها باز در دست دولت هست. یعنی شما برخلاف اون چیزی که الان در دنیا داره شکل میگیره، دولت ها نقش سیاستگزار، برنامه ریز و ناظر رو دارن، اجرا رو هرچه دارن بیشتر منتقل میکنن به بخش های در واقع غیر دولتی.
در بخش حالا مشخصا چون ما برنامه‌مون گفتگوی علمی هست، در حوزه علم و فناوری هم همین اتفاق افتاده یا بهتر وضعیت نسبت به سایر حوزه‌ها؟
بله، اینم نکته مهمی که شما اشاره فرمودید، این که ما در حوزه علم و فناوری وضعیت به چه شکله. آیا همین بحث‌هایی که ما تو برنامه‌های قبلی داشتیم یا تو سند چشم‌انداز داشتیم، بحث توسعه اقتصاد دانش بنیان، آیا اینها اتفاق افتاده یا نه؟ در واقع در بخش تحقیق و توسعه هم همینه. شما یعنی 80% باز بودجه‌های پژوهشی، شاید 85% باز در بخش دولت نهفته است.
بله.
و عملا بخش‌های غیر دولتی یا حتی دانشگاه‌ها از این بودجه‌ها محروم هستند.
و اون سهم هم که باید پرداخت بشه برای بخش پژوهش بسیار ناچیزه.
اینجا دوتا اشکال وجود داره. شما مثلا در برنامه‌های توسعه مثل 4 و 5 بحث این بود که باید 3% از GDP
بیاد
تو حوزه پژوهش.
آره.
که خب شما اگر گزارش ها رو نگاه کنید، بعضیا معتقدن این عدد حدود 0.5%، حالا تا 1%، ولی واقعیت همون حدود 0.5%.
میتونیم از این فرمایش جناب عالی استفاده بکنیم و به تصمیم گیرندگانی که بالاخره دارن برنامه هفتم توسعه رو به تایید و تصویب میرسونن، یه اصرار این شکلی حداقل از مسیر رسانه ملی و از مسیر نخبگانی که کار کردن تو این حوزه و دغدغه حوزه علم و فناوری دارن بگیم که بالاخره اینو یه جوری تفسیرها رو محکم‌ترش بکنن که بشه واقعا اون 3% که حالا میانگین جهانی بالاخره 3% 3.5% داره تو بخش پژوهش هزینه میشه، این اتفاق بیفته.
دقیقاً آقای دکتر به نکته مهمی اشاره، یعنی اگر ما در همین برنامه هفتم
بله.
فقط همین یک حکم رو داشته باشیم و بهش هم عمل کنیم، نگاه کنید بله. این 3% این تقریباً میانگینه بودجه پژوهشی، 3% GDP میانگین بودجه پژوهشی کشورهای در حال توسعه متوسطه، ولی آره. در جاهایی مثل فرض کنی ژاپن، کره جنوبی، امریکا این عدد تا 6-7% هم میرسه. حالا شما نگاه کنید یک کشوری مثل ژاپن مثلا 5% GDPش برای پژوهش چه عددی میشه خودش. خب پس نشون میده اگر ما هر حرفی بزنیم، هر برنامه‌ای بریزیم، هر سندی رو بیایم تدوین کنیم ولی بهش بودجه و امکانات لازم ندیم، یعنی عملاً اون برنامه محقق نخواهد شد. معمولاً حالا شما فرمودید بحث برنامه هفتم چه انتظاراتی هست. خب برنامه هفتم برای برنامه فشرده‌ای هست، مثلا در حوزه علم و فناوری و آموزش که شامل حالا وزارت آموزش پرورش و علوم و بهداشت و اینها میشه، یه سری احکامی میاد، چند صفحه تو این برنامه اختصاص داره که معمولا اینها هم به این شکل، خب برنامه های قبلی فرض کنید اگه مثلا سهم پژوهش 0.5 بوده، حالا سعی میکنن اینو بکنن 7-6 یه عددی یا خوش بین. و این روش هایی که تو برنامه نویسی تولید برنامه های 5 ساله وجود داره، واقعا به نظر روش های درست و کارایی نیست. دلیلش هم اینه که این یک کاملا روی کرده از بالا به پایین داره. یعنی چی؟
بله.
یعنی میاد میگه فرض کنیم پوشش آموزش عالی بشه 30%، یا نرخ بیسوادی یا باسوادی بشه این عدد، یا نسبت دانشجویان مهارتی و کاربردی مثلا به کل بشه 30%. اینها یک سری عددهایی هستن که به هر حال شاید عددهای بدی هم نباشن.
بله.
ولی مسئله اینه که خب الان کی اومده جلو دست وزارت علوم و دانشگاه فنی حرفه‌ای و علم کاربردی رو گرفته که آقا شما مثلا 30% انجام ندید. اینا به نظر میاد اصلا نیازی نیست که تو برنامه بیاد. چرا؟ اینا چیزیست که دستگاه خودشون میتونن. اما اون چیزی که الان مهمه که دولت به نظر میاد تو حوزه علم و فناوری در واقع بیاد و این کار رو انجام بده، به نظر چند تا حکم کلیه. یکی که همینه که جناب عالی فرمودید که سهم پژوهش و فناوری و نوآوری رو از GDP حداقل 3% بذاره
بذاریم
و تمام دستگاه ها رو موظف کنه.
که این سه... الان شما اطلاع دارین چند درصده؟
تا جایی که من نمونه هایی رو دیدم اصلا چون عدد و رقم هایی توش
همون
نیست،
همون زیر 1%
اصلا دیگه ترجیح دادن عدد ها رو نذارن، چون در برخی برنامه ها بود محقق نشد و در واقع
عدد رقم نذارن.
آره دیگه.
یه نکته دیگه هم که های دکتر، ما بعضا توی همین گفتگوهای علمی هم مطرح میشه، تو محیط های دانشگاهی هم مطرح میشه، تقریبا الان اکثر کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه رفتن به این سمت که دیگه دانشگاه ها خوابگاه داری نمی کنن، سلف داری نمی کنن، رستوران داری نمی کنن، کار این شیر همه رو واگذار کردن. اینا تو برنامه هفتم توسعه به نظرتون میشه یه جوری گنجوند، مطرح کرد، پیشنهاد کرد که دانشگاه از این خودشون رو خلاص کنن؟ واقعا الان عمده بودجه‌ای که دانشگاه ها میگیرن شاید بیش از 90% صرف حقوق و مزایا و اضافه کاری و هزینه‌های جاری و اینها میشه. چیزی برای پژوهش و عمرانی و اینها واقعا نمیمونه دیگه برای کار.
بله آقای دکتر، این بحث که کلن یعنی تو همه زمینه‌ها هست، حالا بحث ما علم و فناوری است، یعنی دولت خودش نباید بنگاهداری کنه و در مقام اجرا. تو حوزه علم و فناوری هم نگاه، یه اتفاق ناخوشایندی که افتاده، حالا ما میگیم 0.5% 1%، اینه که خود دستگاه ها هم اومدن در کنار خودشون یک سری پژوهشگاه ها و مراکز پژوهشی ایجاد کردن.
بله.
حالا در برخی جاها ممکنه در حوزه های خاص مثلا نظامی اینها ممکنه این توجیهات وجود داشته باشه.
بله.
ولی شما حالا من واقعا اسم ببرم، مثلا این وزارت صنایع، وزارت جهاد کشاورزی و بعد وزارت نفت،
همه
اینها ده ها پژوهشگاه و مرکز پژوهشی دارن. نگاه بله. کنید که خودشون میان طرح تعریف میکنن، خودشون اجرا میکنن، خودشون هم نظارت میکنن. در هیچ جای دنیا اونطوری نیست.
اون 0.5% جی دی پی که میاد برای پژوهش، باز اون 0.5% هم به نظر میرسه که نظارت درستی انجام نمیشه.
نه بحث فقط نظارت نیست که، نگاه کنید شما باز همین اتفاق داره تو این دستگاه میفته. این دستگاهی که ده ها پژوهشگاه داره،
آره،
صدها نفر کارمند داره،
آره،
عضو هیئت علمی پژوهشی اومده، ساختمان درست کرده، یعنی اونم داره باز عملا همین کار
داره هدر میره.
در صورت که واقعا در دنیا دولت یک سری فاندها، یک سری بودجه هایی رو تعیین میکنه برای یک زمینه ها. مثلا میگه ما الان کشوری هستیم در حوزه خشکسالی، در حوزه کم آب، شما مثلا بیان گیاهان مقاوم به خشکی تولید کنید یا سیستم های آبیاری نوین رو
ما هم هندونه تولید میکنیم.
آره، ما مثلا میرم اونجوری. بعد ده ها مرکز پژوهشی هم درست کردیم، بعد حالا دانشگاه مرکز پژوهشی که باید دولت بیاد اینها رو به کار بگیره، این زیر ساختا یه بار ایجاد شده دیگه، نباید کنار این بیاد یه دکان دیگه ای باز کنه.
بله.
درست دیدید بعضی دستگاه ها مثلا اومدن برای خودشون یه شرکت تعاونی مصرف درست کردن.
آره، آره.
بعد ظاهرش هم اینه که خب جنس رو دارم مثلا ارزون تر، البته قبلنا بود، الان که همون
کمتر شده.
بعد میگی خب این چه توجیهی داره، میگه اینجا ارزون تره، ولی شما ببینید ساختمان، کارمند، امکانات.
بله.
در واقع همه
خیلی گرونتر از اون
گرونتر در میاد. همه میدونن که دولت در هیچ جا به هر حال بهینه مصرف نمیکنه. حالا یه کتابی هست معروف، آدام اسمیت به مسکو میرود، اونجا میگه هیچ کس پول شما رو بهتر از خودتون خرج
نمیکنه. یه نکته دیگه هم به نظرم آقای دکتر آلاتیون فرصتمون محدوده بهش بپردازیم، چون شما تجربتون بالاخره تو حوزه نظارت ارزیابی به نظرم خیلی ارزشمند هست و قطعا نظراتتون کاربردی هست برای تدوین کنندگان و تثبیت کنندگان. یه سری موازی کاری ها داره در حوزه علم و فناوری صورت میگیره، یه بخشش شما اشاره فرمودید، یه بخش دیگه اینه که ببینید ما الان 2500 واحد دانشگاهی، 2600 واحد دانشگاهی داریم، یعنی بیش از کشور چین که چند برابر ماست. کشور چین 2 میلیارد و 1 میلیارد و
700 هزار میلیون نفر جمعیت
داره.
بله. ما تعداد ماست.
آره، تعداد واحد دانشگاهیمون ما بیشتر از اون چین هست. کشورهای در حال توسعه عمدتاً 150 200 تا 300 تا دانشگاه در این حدن دانشگاهاشون، ما این همه واحد دانشگاهی داریم. توی شهرستان کوچیک وارد میشیم 7 8 تا مرکز دانشگاهی، این شهرستان کوچیک 7 8 تا مرکز دانشگاهی است. علمی کاربردی کار آموزش مهارتی انجام میده، دانشگاه فنی رفیع هم کار مهارتی انجام میده، دانشگاه دولتی هم انجام میده، پیام نور هم انجام میده، دانشگاه آزاد هم انجام میده، غیر انتفاعی هم داریم. تون اینها رو باید چیکار بکنیم؟ بالاخره یه تصمیمی باید تو این مقطع به نظر میرسه بگیریم و این اتفاق بیفته. دو سه دقیقه بیشتر وقت نداریم آقای دکتر، اگر بفرمایید.
بله واقعا اینها مسائل خیلی اساسی که شما سوال فرمودید و یه وقت مستوفایی میخواد، ولی خیلی کوتاه عرض کنم این بحثا بود که خب آموزش عالی توسعه پیدا کرد، حالا باید ما بریم به سمت این که آموزش عالی رو هدایت کنیم به سمت نیازها و بازار جامعه و کار. خلاصه الان در دنیا علم و فناوری به عنوان یه تافته جدا بافته نیست. دلیل توجه به علم و فناوری اینه که برای کشور تولید ثروت کنه، معضلات بخش‌های مختلف رو حل کنه. الان در واقع یک بخش همینه که ما نگاه کنید اون نگاشت‌های نهادی ما خیلی متعددن. ما در دنیا معمولاً این هست که یه مدلی که ما اجرایی داریم یه معاون مثلا وزارت آموزش هست، یک بخش هم وزارت فناوری یعنی ساینس اند تکنولوژی، یه وزارت خونه ایژوکیشن، یه وزارت خونه که این از پیش دبستان تا عالی ترین مقاطع رو پوشش میده و دیگه فرقی هم نداره که
پزشکی باشه
غیر اصلا آموزش
تجربی باشه.
احسن آموزش یه مقوله یک پارچه است. شما
اینو تو پیشنویس که نیاوردن اینو؟
نه اینها البته موضوعات چون
تصمیمات سخته اینا.
نگو این تصمیمات سخت رو باید به هر حال افراد بزرگ و از جایگاه‌های بالا بگیرد. اینا وقتی میفته بین دعواهای وزارتخونه‌ای و بخشی و این بکش اون بکش
تمام کننده نداره.
آره نداره. این باید در سطح مجلس یا در سطح شورای انقلاب
ما ان شاء الله همین پیشنهاد جناب عالی رو ان شاء الله وزارت آموزش رو سعی می‌کنیم از طریق رسانه ملی به گوش آقایون برسه.
بله شما نگاه کن الان بهینه نبودن، ما الان دانشگاهیم، ما باید بر اساس خروجی‌های آموزش پرورش بریم صندلی ایجاد کنیم. شما بله. یه موقع می‌بینید که حدود 63-64% آموزش عالی در حوزه علوم انسانی بود.
بله
برای چی؟ برای اینکه فارغ التحصیل آموزش پرورش تو این هستن.
آره.
یا الان هیچ ارتباط سیستماتیک و نظاممندی بین آموزش دانشگاهی و آموزش عمومی وجود
نداره.
و این سیستم‌های موازی باعث شدن که ما در واقع اتلاف انرژی داشته باشیم، نیروی انسانی تربیت کنیم در بخش‌هایی که اشباع هستیم. من قبلا در همین تریبون هم اینجا خدمت آقای دکتر احمدی بزرگوار گفتم که ما تو طرح آمایش آموزش عالی رصدی کردیم، دیدیم که 80% دانشجوهای ما تو 20% تو 20 رشته دارن تحصیل میکنن.
قانون پارتو اینجا حاکم شده.
بله قانون پارتو اینجا حاکمه.
آقای دکتر تشکر میکنم. وقتمون تموم شد.
به هر حال یک نکته اصلی اینه که ما الان زمینه لازم رو داریم برای اینکه وارد در واقع یک تغییر روی کرد از آموزش عالی عرضه‌گرا به آموزش عالی مأموریت‌گرا داشته باشیم. برنامه هفتم تو حوزه علم و فناوری هم باید تمام تلاشش این باشه که در واقع آموزش عالی رو میگیم این لاک‌پشت ها رو به پرواز دربیاره و بتونه در جهت رفع نیازهای مناطق مختلف استفاده کنه و اون روی کرده از پایین به بالا یعنی استانها و مناطق رو باید ببینه چه نیازهایی دارن، مطالعه کنه، بیاد برنامه بمیسه و این دیدگاه از بالا به پایین خلاصه انشالله یه روزی اصلاح بشه.
متشکرم. در خدمت جناب دکتر رضا عامری بودیم، استاد محترم دانشگاه تهران، گروه ریاضی و رئیس سابق مرکز نظارت و ارزیابی وزارت علوم. تبریک عرض میکنیم ایام نوروز رو خدمت ایشون و همچنین شما شنوندگان عزیز. امیدواریم که از این گفتگوی علمی لذت برده باشید. در خدمتتون هستیم. پیشنهادات، انتقادات و نظرات خودتون رو با پیامگیر اختصاصی 301035 و همچنین شماره 162 روابط عمومی رسانه ملی در میان بگذارید. همه شما شنوندگان عزیز و همچنین جناب دکتر عامری رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
امام خمینی رحمت الله علیه در چنین روزی در 12 فروردین سال 1358 به برکت رأی عاری ملت غیور و انقلابی ایران به برقراری نظام جمهوری اسلامی فرمودند: من در این روز مبارک، روز امامت امت و روز فتح و ظفر ملت، روز جمهوری اسلامی ایران را اعلام می کنم. روحم، جانم، عشقم، ایران.
بهشت من، ایران، سرزمین من، ای ترانه شور آفرین من، ای قبله علم و نظر، گنجینه تاریخ و فرهنگ و هنر، در راه تو دل می‌کنم از جان تن، تا نام من زنده بماند ای وطن. بهشت عاشقان، زمین و آسمان، برای مردمان، برای دشمنان، برای زاهدان، برای شاعران، برای زاهدان، برای شاهدان. ای ترجمان باشکوه سادگی، روشن‌ترین آینه در آزادگی، آوازه میراث ایران کهن، پر کرده با نام دلیران وطن. ایران، بهشت عاشقان، زمین و آسمان، برای مردمان، برای دشمنان، برای زاهدان، برای شاعران، برای زاهدان، برای شاهدان. بهشت عاشقان، زمین و آسمان، برای مردمان، برای دشمنان،
شما عزیزان شنونده شبکه رادیویی گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستید. شما می توانید به صورت 24 ساعته با این شبکه از طریق تلفن گویای 2786-1035 در تماس باشید. ساعت 21 است و از شما عزیزان دعوت می کنم به برنامه نوبانگ توجه بفرمایید.
نوبانگ، برنامه ای از گروه تاریخ و فرهنگ شبکه رادیویی گفتگو.
منتظران بهار بوی شکفتن رسید، مژده به گلها برید، یار به گلشن رسید. لمعه مهر ازل بر در و دیوار تافت، جا جام تجلی به دست نور ز ایمان رسید. نامه و پیغام را رسم تکلف نماند، فکر